چیزیه که متاسفانه ما در این خصوص خیلی جا مونیم از این فرهنگ، و اگر جا بیفته رواج پیدا کنه خیلی موثره توی پیشرفت همه بعدهای جامعه.
زینب مهاجر نازنین گفتن که وقتتون بخیر، فارسی دری افغانستان هم یکی از بهترین و اصیلترین زبان فارسی هست. انوا منظورشونه جا افتاده، گفتن که لطفا آهنگی هم از آقای فرهاد دریا پخش کنید، صمیمانه سپاسگزارم. احتمالا ایشون هم افغان هستن، درسته؟ درسته. خب به من اشاره میکنن که آقای فرجی نویسنده، ویراستار و داستان نویس الان پشت خط تلفنی ما هستن. سپاسگزارم از پیامک های شما عزیزان، اما در رابطه با موضوع امروز بیشتر با آقای فرجی صحبت میکنیم. دغدغه های شما عزیزان رو که در پیام ها و تلفن هاتون به ما گفتید رو با ایشون در میون میذاریم. آقای فرجی سلام مجدد.
سلام، وقت شما بخیر.
سلامت باشید. در بخش قبل شما گفتین که هیچ اشکال نداره که اگر شکست نویسی یا خلاصه نویسی داره در واقع باب میشه و میفته در فرهنگ ما. حالا این سوال پیش میاد آقای فرجی که اگر که حالا استفاده از شکست نویسی و کوچیک نوشتن و استفاده از شکلک ها و ایموجی ها همطوری باب بشه، دایره واژگان فارسی کم نمیشه؟
اشکال خدمت شما که ما توی مکالمات و مکاتبات رسمیمون همچنان از همون واژگان استفاده میکنیم، اما ممکنه که این آسیب رو با خودش به همراه داشته باشه که در فضای مجازی از دایره لغات و واژگان و تعابیر کمتری استفاده بکنیم،
چون خیلی از مردم اصلا حالا نوشته های رسمی و اینا ندارن و استفاده نمیکنن. خب همین ادبیات که الان توی فضای مجازی استفاده میکنن همینطوری کم کم تو ذهنشون جا میفته.
این بله، این میتونه یک آسیب باشه. ولی اگرچه به هر حال سرکار همه با نوشته‌های مکتوب میفته خانه ها، یعنی اینطور نیستش که نه، حتی از اعلان مدیر ساختمون به توی بورد میشه زنده گرفت تا نامنگاری های اداری دانشگاهی و و و به هر حال به نوعی سرکار ما نامه و مکتوب کردن چیزی، اما در مورد فضای مجازی و کم شدن دایره لغات و واژگان حرف شما
درسته. آقای فرجی میگن که خب وقت نداریم که کامل بنویسیم، آیا این میتونه توجیه خوبی باشه برای کوتاه نوشتن؟ حالا اینکه ما چقدر از اون وقتایی که ذخیره میکنیم استفاده میکنیم و چقدر مثبت استفاده میکنیم بماند، ولی آیا میتونه توجیه مناسبی باشه برای این نوع نگارش؟
به نظر من نه تنها توجیه مناسبی نیست، بلکه خود فضای مجازی بسیار وقتگیره، یعنی متاسفانه وقتی که یعنی زمانی که میتونسته برای مطالعه، تأمل، دیدن یک کار هنری، تئاتر، سینما و غیره صرف میشه، بحث عمدش داره صرف حضور در فضای مجازی میشه، یعنی و بعد با خودش یک آگاهی یا پیش آگاهی کاذب به همراه داره که ما فکر میکنم اگر چیزهایی رو در فضای مجازی خوندیم به شکل بریده های ناقصی که منابعش هم معمولا مشخص نیست، به میزان آگاهی و دانش خودمون افزودیم در سلسی اینطور نیست و همچنان کتاب هست که میتونه و باید منبع اصلی ما برای درک و دریافت های جدیدتر باشه.
بسیار عالی. پس پیشنهاد شما برای افزایش واژگان فارسی خوندن کتاب هست.
بله قطعا.
بسیار عالی، سپاسگزارم از توضیحات شما آقای محسن رجی، نویسنده، ویراستار و داستان نویس که امروز در سعادت آباد فضای مجازی رادیو تهران ما رو همراهی کردین. روزتون خوش، خدا نگهدار.
سلام باشید، روز شما.
اگر دلتون میخواد،
اگر دلتون میخواد،
راستی دلتون چی میخواد؟
یه فنجون چای گرم،
یک پنجشنبه قشنگ،
یه عالمه حرف خوب. من به شما همین لحظه، همین ساعت، سعادت آباد رادیو تهران رو پیشنهاد میکنم.
سعادت ماست که کنار شما هستیم.
سعادت آباد.
سعادت آباد.
حالا و در این لحظه 13:04 همراه شیم با بخش آخر گزارش کیمیا گیلی.
گفتگو گزارش دیگر رو تقدیم شما میکنیم. در آخرین روز از هفته، هفته سردی رو داشتیم. هوا بسیار سرد، فصل پاییز اما همچین زمستونی نیست.
بله درسته.
خب چقدر اهل فضای مجازی هستی؟
زیاد.
به نظرت فضای مجازی چقدر بر زبان فارسی تأثیر گذاره؟
نمیتونم بگم که قطعا تأثیر مثبت میذاره یا تأثیر منفی. به هر حال این مثل همون چیزیه که مثل همون چاقو که ما میگیم میتونه باعث آسیب کسی بشه یا میتونه توی جراحی استفاده بشه. فضای مجازی هم تأثیرش بر روی زبان فارسی میتونه هم خوب باشه هم بد. من خودم به شخصه از فضای مجازی که استفاده میکنم خیلی سعی میکنم که کلماتو درست بنویسم، چون به هر حال اونجا تایپ میکنیم و اینکه شاید قبل از اینکه فضای مجازی بود این شکلی نبودش که ما یه فضایی باشه که بخوایم هر روزانه حرفامونو تایپ کنیم و بیشتر به صورت محاوره‌ای بود، ولی الان یه همچین چیزی هست. من خیلی دقت میکنم، بعضی وقتا یه کلمه‌ای رو میخوام بنویسم سرچ میکنم که اون کلمه رو درست بنویسم. اما خب خیلی هم هستن که این موضوع اصلا براشون مهم نیست، فینگلیش مینویسن یا حتی یه کلمه‌ای رو نمیدونن به همون صورتی که توی ذهنشون هست مینویسن و جلو میرن. به هر حال
شما چقدر از فضای مجازی استقبال میکنی؟
من که خب خیلی از فضای مجازی استفاده میکنم، هم شبکه‌های مجازی هم از خود فضای اینترنت خیلی استفاده میکنم.
وضعیت نوشتار چطوره؟
نوشتار که کلن همه مدله مینویسیم دیگه، هم زبان فارسی، هم خیلی ها هستن فینگلیش مینویسن به قول خودمون، خیلی ها هستن از کلمات انگلیسی بیشتر توی اینترنت استفاده میکنن. برای مثال خود منم تو همین شرایط هستم، از کلماتی که معمولا انگلیسی تره استفاده میکنیم دیگه. شرایط فضای مجازی اینجوری پیش میره که آدم اینجوری ازشون استفاده کنه. اون شرایطی که فرهنگی هستش توی فضای مجازی اینجوری مجاب میکنه که آدم بعضی وقتا به اون شکل صحبت کنه.
بسیار خب. آقا بفرمایید که درسته که اصلا زمانی که در فضای مجازی میخوایم متن رو بنویسیم از کلماتی که از کشورهای دیگه وام گرفته شده استفاده بکنیم یا نه؟ من باید عرق داشته باشم به زبان ادبیات فارسی و اون چرا که زبانم هست رو باید پیاده بکنم؟ مثل خیلی از کشورهایی که حتی شما نگاه میکنین تابلوی در شهر نیست که به زبان دیگری باشه، عرق انقدر زیاده که به زبان خودشون فقط تابلو هست دیگه. حالا توریستا باید یه فکری بار خودشون بکنن.
راستش به نظر من خب یه سری از کلمات کلا از یه سری کشورهای دیگه اومده و ما نمیتونیم تغییرش بدیم. حالا مثلا کلمه مرسی که حالا فرانسویه و ما میگیم مثلا ممنون، ولی دیگه جا افتاده کاملا. یه سری از این کلمات به نظر من درسته که همون فارسیش استفاده بشه، ولی برخی از کلمات هم ندیه وقتی خیلی جا افتاده است و ما دیگه اصلا بعضی وقتا خودمون هم فارسیشو نمیدونیم دقیق چی میشه، شاید حالا از عربی اومده باشه، انگلیسی، فرانسوی یا خیلی از زبان‌های دیگه، اون مسئله نره. ولی خب یه سری از دوستان از سر مثلا کلاس گذاشتن یا یه سری چیزهای دیگه خیلی دوست دارن که حتما خیلی خاص تایپ بکنن یا توی فضای مجازی به قول خود همون چت بکنن. حالا مثلا همین فارسی چت رو کسی نمیدونه چی میشه، ولی به نظر من باید بتونیم یه اعتدالی رو برقرار بکنیم که باعث بشه هم زبان و فرهنگ خودمون رو از دست ندیم، هم این که به شدت نخوایم ایرانیزش بکنیم، چون ممکنه با توشی که اصلا طرف مقابل متوجه نشه منظور ما رو.
مثلا یه سری از لغات هست که در زبان فارسی داریم استفاده میکنیم، مثلا همین سپاس، ممنونم، که دائما از زبان مخصوصا نسل جوان میشنویم. اوکی مرسی، یه سری کلمه های این چنینی که جایگزین کلمه های قشنگ فارسی شده. چی میشه که میریم به این سمت و گاهی حتی بعضی فکر میکنن خیلی با کلاس این قضیه این که شما دائما از کلماتی استفاده بکنید که از کشورهای دیگه وام گرفته شده؟ بحثمون فضای مجازیه.
به نظر من اولیش همون دلیل کلاس داشتنشه. بعضی حالا از دوستان سعی میخوان تشکر بکنن، مثلا همون مثلا کلماتی مثل تنکس و فلان و اینجور چیزا استفاده میکنن. یه نکته دیگه هم که داره فکر کنم یه مقدار صرفه‌جویی تو زمان و یا تنبلیه یه سری از آدم ها. ما همون تنکسش هم میخوایم بنویسیم یه کلمه 6 حرفیه، برمی‌داریم یه دونه تی و ان و ایکس میذاریم و تموم میشه. مثلا میخوایم بگیم زنگ بزن میگیم بزنگ، ما فارسیش هم داریم عوض میکنیم و اینا. به نظر من بیشتر از سر حوصله نداشتن یا اینکه سریعتر بشه تایپ کرد این اتفاق میفته، و خب چون اونجا هی تکرار تمرین میشه دیگه تو ذهن آدم میفته. از طرفی نگاه کن تو جامعه حتی آدما صحبت هم میخوان با هم دیگه بکنن، این کلمات جدیدی که حالا مخففش کردن یا اصلا توی هیچ فرهنگ لغت یا دیکشنری پیدا نمیشه توی جامعه داره باب میشه و ازش استفاده میکنن. بیشتر به نظر من سر همون یه بخشش کلاس گذاشتنه که طرف میخواد بگه مثلا ما خیلی مثلا تو فضای مجازی تسلط داریم، ما بلدیم چجوری چت بکنیم، و بخشش هم به خاطر اون حوصله است که مثلا طرف میخواد سریع چیزی رو مثلا یه جمله 10 کلمه رو میبنده و تمام میشه میره.
یوسف اگه نکته دارید میشنویم، اگر سوالی هست میتونید بپرسین، راجع به همین موضوع کارشناس برنامه پاسخ میدن.
خیلی ممنون، سوالی نیستش و تشکر میکنم از شما که وقت میذارید و راجع به همچین مسائلی که میتونه اهمیت داشته باشه اما شاید خیلی ها خیلی پررنگ نبیننش، وقت میذارید و نظرسنجی میکنید. امیدوارم بتونید کمک شایانی بکنید برای اینکه این اتفاق نیفته.
سپاسگزارم.
تا پایان برنامه فرصتی نمونده چند تا پیامک بخونیم. گفتن که من با دوستانم زرگری صحبت میکنم، با خانواده یه جور، با رادیو تهران هم یه جور دیگه. آقای تاجیک محبت دارین شما. بعد آقای حامد زابولی از پیروزی خیابان شکوفه گفتن به نظر من تا وقتی که با کلام میشه ارتباط بگیریم چرا با تایپ کردن بخوایم حرف بزنیم، منظورشون با نوشتنه. خب گاهی اوقات پیش میاد دیگه، نیازه، این نیاز رو نمیشه نادیده گرفت. خانم سارا گفتن که من سعی میکنم کوتاه بنویسم ولی کامل بنویسم، اینم کاریه که میشه کرد و پیشنهاد خوبیه که شما دادید. سردش بود، دلم را برایش سوزاندم، گرمش که شد با خاکسترش نوشت خدا حافظ، تقدیم به تمام سعادت آبادیای گل همراه شما آقای تاجیک. ممنون از این طبع شاعرانتون آقای تاجیک، سپاسگزاریم. پیامک‌های شما عزیزان خیلی خیلی زیاد هست به 3094، فرصت نمیشه متاسفانه که همش رو بخونیم و من واقعا متاسفم بابت این موضوع. سیزده و دوازده دقیقه و اینجا سعادت آباد رادیو تهرانه. آنان که بیتاب جانان بودند زودتر رفتند و ما مانده ایم که از رفتگان یادی کنیم، از آنان که رفتن را غنیمت شمردند. جایشان خالی است و ما امروز پنج شنبه یادشان میکنیم با خیراتی یا دعای خیری برایشان. یاد رفتگان گرامی. خب سپاسگزاریم از همراهی امروزتون با سعادت آباد فضای مجازی پنجشنبه ها. ما را همراهی کردید، پیام های زیادی برای ما فرستادید که فرصت نشد خیلی از اونها رو بخونیم، صدای گرم شما رو فرصت نشد که بشنویم. با ما در ارتباط باشید، در پویش کتابخانی ما شرکت کنید، صدای کتاب خواندن خودتون رو برای ما بفرستید به شماره های 2265 2465 و 2265 2466 و در فضای مجازی هم میتونید با ما در ارتباط باشید، www.radiotehran.ir و تصاویر کتاب خوندن و تصاویر خودتون رو برای ما بفرستید و تصویر از صفحه کتابی که میخونید. بسیار خوشحالم. صبر کنه دل که صبر سیرت اهل صفاست، مالک رد و قبول هرچه کند پادشاست. ما هم صبر میکنیم تا هفته دیگه که باز هم در خدمت شما عزیزان باشیم. از سعادت آباد آرزوی سعادت داریم برای شما و خدا نگهدارتون باشه.
ساعت 13:15 همچنان از پخش شبکه رادیویی تهران با شما ایم. ضمن تشکر از همکارانم در برنامه سعادت آباد، امیدوارم شما هم از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. همچنان با ما باشید.
100 ثانیه با کتاب.
اگرچه عاشورا یک روز بود، اما دامنه تأثیر آن تا ابدیت کشیده شد و در عمق دلها اثر گذاشت. درخت مظلومیت در روز عاشورا سر برآورد و شاخ و برگ آن بر تمام زندگی بشر سایه گستراند. گویی عاشورا چشمه ای زلال بود که با شهادت اسبه‌های پاکی جوشید و به راه افتاد و تحرکات و بیداری‌های مردم کوفه و شام کوچکترین اثر آن بود. این حرکت با قیام عاشورا شروع شد و تقابل و رویارویی هر حق و باطلی ادامه همین حرکت است. آنچه شنیدید گزیده است از کتاب الگوسازی. الگوسازی عنوان کتابی است از مجموعه 6 جلدی بیانات رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظما خامنه ای مدظ ظله العالی که به حادثه پیاده روی 40، وظایف و تکالیف حول محور آن پرداخته است. کتاب الگوسازی به قلم محمد صادق آرمان را انتشارات شهید کاظمی منتشر کرده است.
سیمان نیزار قم، انتخاب نخست متخصصان امر ساخت و ساز. سیمان نیزار قم، گزینه محبوب مهندسین و معماران. سیمان نیزار قم، محصولی برازنده نام بزرگ ایران. بنای پایدار، بازخندان. شرکت سیمان نیزار قم.
چین چینه همه گوجه ها شده دست چین، روبه ما چین چینه رنگ خوبش رو ببین، روبه چین چین بی نظیره، رنگ کلامش چشما میگیره، همه چین چین یادت میمونه، چین چین دوسته
به شیشه چینچین.
همنشین لحظات شیرین با هم بودن، میزبان ضیافت‌های باشکوه، چینی پردیس، صادر کننده به کشورهای کانادا، انگلستان، آذربایجان، روسیه، ارمنستان و ترکیه. چینی پردیس، همراه روزهای خاطر انگیز.
جشنواره فروش ویژه تن ماهی ایلیکای کلاسیک و فلفلی. هم‌اکنون فروش ویژه در فروشگاه‌های منتخب سراسر کشور. ایلیکا، تر دستی مزه‌ها.
آقا
یه آلیس بدین.
آلیس
نیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدین
بچه‌ها، همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
اینجا همچنان پخش شبکه رادیوی تهران و از شما دعوت میکنم به شنیدن روایت اخلاص.
روایت اخلاص. بسیجی سپاهی مسلح به ایمان و مجهز به عشق. بسیج نماد ایستادگی و مقاومت و هدف از تشکیل اون حراست از آرمانهای بلند انقلاب اسلامیه. اما بسیج دانشجویی به چه معناست و نقش بسیج دانشجویی در دانشگاه‌ها چیه؟ در دومین روز از هفته بسیج توفیق همراهی شما رو داریم با برنامه روایت اخلاص، روایت دلاور مردان غیوری که با حضور پرشورشون در تمامی عرصه ها باعث اقتدار میهن ما هستند. امروز و در این مجال به بسیج دانشجویی میپردازیم. لطفاً با ما همراه باشید.
بسیج این توانایی رو خواهد داشت که در اصلی تن عرصه های جامعه به صورت پرقدرت ظاهر بشه، هم در عرصه علم، هم در عرصه فرهنگ، هم در عرصه اقتصاد، هم در عرصه خدمت رسانی. در همه این عرصه ها بسیج میتوانه به عنوان یک نیروی پرقدرت اثرگذار، به عبارت دیگر بسیج میتوانه دستگاه های مسئول را هم در جهت دهی، هم در هدف گذاری، هم در عمل یاری بده.
بسیج یک حرکت اجتماعیه که در هر جامعه‌ای با توجه به فرهنگ اون جامعه و به اشکال مختلفی در اثر شرایط خاص به وجود میاد. بسیج دانشجویی هم تشکلی دانشجوییه که با فرمان امام رحمت الله علیه به وجود آمد. این تشکل در دانشگاه‌ها زیر نظر ناحیه بسیج دانشجویی که از زیر مجموعه های سپاه پاسداران انقلاب اسلامیه فعالیت می‌کنه و اقدامات مؤثری هم در زمینه‌های جهادی و سازندگی و خدمت رسانی داره.
بسیج لشکر مخلص خداست و روایت حماسه بسیجیان در همه زمینه‌ها روایت اخلاص است. در هفته بسیج روایت اخلاص رو بشنوید از شبکه رادیویی تهران.
تو قلب ما جایی نمیمونه برای ترس، از بس که دل هامون پره از غیرت و ایمان، ما پاسبان راه استقلال و آزادی، ما حافظ جمهوری اسلامی ایران. شرمنده ایم از خون اونهایی که جون دادن، تو قلب ما جایی برای ترس و ذلت نیست، ما از سوار قوم احلام اصل هستیم، برای ما این سر از شهد شهادت نیست، توفان غیرتیم چون سیل میرسیم، فکر رهایی بیت المقدسی، ما در غلاف سر پنهان شد سر کند، ولی شمشیر میکشیم، از جان گذشته ایم در جنگ تیم و خون و تا آخری نفس، نهد و سامدون. برد نابرابری دلاوری دلاوری، بسیجیان حیدری.
همراهان محترم، در این برنامه در خدمت سرکار خانم مینو اصلانی، مسئول سازمان بسیج جامعه زنان کشور خواهیم بود و در این برنامه صحبت‌های ایشون رو پیرامون نقش زنان و سازماندهی اونها در تداوم انقلاب اسلامی خواهیم شنید. با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض تبریک هفته بسیج محضر همه شنوندگان عزیز، موضوعی که امروز به اون میپردازم نقش زنان و در واقع سازماندهی اونها در قالب بسیج در تداوم انقلاب اسلامی است. خب بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در واقع اتفاقاتی که در برخی از نقاط کشورمون افتاد و حمله نوجوان مردانه گروهک های معاند مثل کمیل دموکرات و غیره، صحنه این موضوع عوض شد و یک جنگ تمام عیار علیه انقلاب اسلامی شکل گرفت و حزب بعث صدام به کشور ما حمله کرد که با پشتیبانی بیش از 30 کشور این حمله را آغاز کرد که سردمدار اون شیطان بزرگ امریکای جنایتکار و همکاری صهیونیست ها بود. با شروع جنگ تحمیلی انسجام مردم و تشکیل باز گروه های مردمی قوی تر شد و ما در بسیج خواهران در سه حوزه در واقع این آمادگی رو ایجاد کردیم. یک بحث پشتیبانی از جبهه ها بود که تقریبا هزاران هزار ستاد پشتیبانی جنگ در کشور شکل گرفت که عمده این ستادها در منازل بود، یعنی خانم های بسیجی خونه هاشون رو در اختیار ستادهای پشتیبانی قرار داده بودن و در واقع دیگه این خانه خودش یک ستاد پشتیبانی بود برای تهیه مایحتاج جبهه ها، دوخت پوشاک، تهیه مواد غذایی به سطح بسیار گسترده در این ستادها اینها تهیه می شد و به سمت جبهه ها روانه می شد که جبهه ها در واقع از لحاظ مایحتاج احساس کمبود صورت نگیره و رزمنده ها بتونن با قوت علیه دشمن اصلی و همه جنایتکاران بایستن و مقابله بکنن. نقش دیگه ای که خانم ها در پایگاه های مقاومت داشتن برگزاری در واقع همایش هایی بود که فلسفه این دفاع رو برای مردم تبیین بکنن با برپای نمایشگاه های فرهنگی در روزهای مختلف و زمانی که پیروزی هایی به دست می اومد، جشن هایی که در پایگاه ها برپا می شد برای ارتباط بین جبهه و پشت جبهه این فعالیت های فرهنگی صورت می گرفت که رزمندگان احساس قربت نکنن و بدونن که در شهرها کسانی هستن که اونها رو چه به لحاظ مادی و چه به لحاظ معنوی حمایت میکنن، پشتیبانی میکنن. خود مردم در پیروزی ها سهیم میشدن و ما در سطح پایگاه ها به دیدار خانواده معظم شهدا میرفتیم، برای عزیزانشون مراسم برگزار میکردیم و همینطور در بدرقه رزمندگانی که از کارهای بسیار مهمی که ما انجام میدادیم استقبال و بدرقه رزمندگان بود که خب این خیلی در روحیه رزمندگان و خانواده های اونها تأثیر داشت و احساس غربت نمی کردن و می دونستن که همه مردم دلشون با جبهه هاست و هوای خانواده هاشون رو دارن در واقع. بنابراین این کارهای فرهنگی بسیار گسترده در کنار کمک رسانی به جبهه ها انجام می گرفت. بحث در واقع ارتقای تحصیلی فرزندان رزمندگان بود که ما برای اینکه اینها خلایی در تحصیلاتشون پیش نیاد از معلمان و دانشجویان استفاده می‌کردیم که در واقع کارهای تحصیلی اینها و آموزش‌های لازم و خدا اینه که رقب ماندگی تحصیلی پیدا نکنن در واقع کمک میکردن. کارهای آموزشی و تقویت ترسهای فرزندان رو داشتیم. سرکشی به خانواده یک طرحی داشتیم به نام انصار المجاهدین که خانمهای بسیجی به خانه رزمندگان سر میزدن و چون به هر حال همسر این خانواده حضور نداشت، کارهایی رو که لازم بود برشون انجام میدادن برای کمک به این خانم و فرزندانش طرح انصار المجاهدین شکل گرفت که بسیار در تقویت روحیه خانواده ها و رزمندگان تأثیر داشت و رزمندگان مطمئن بودن که در شهرها خانواده هاشون مورد حمایت قرار میگیره. این دوران طلایی بود، یعنی همطور که امام راحل ما فرمودن جنگ برکاتی داشت که شاید حالا ما از برکات این دفاع همه جانبه بهره میگیریم، از ایثار فداکاری مردم، از انسجام مردم، از حضور زنان در دفاع از جبهه ها. واقعا صحنه های بسیار زیبایی به وجود آمد که شاید به عنوان گنجینه هایی که هنوز ما از اونها خیلی استفاده نکردیم. ما در طول این جنگ حدود 7000 زن شهید تقدیم کردیم که خانم های ارزشمندی که خودشون